أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که اگر حد سبق ثابت بشود برای شخصی در مکان مباح یا مشترک، شخصی بیاید در مسجد بخواهد نماز بخواند، جا نماز انداخته رفته وضو بگیره بیاد، دیگری میاد جا نماز او رو میگذاره در صف دوم، خودش جای او میسته در حالی که او راضی نیست. مشهور گفتن این نماز باطله، ولیکن صاحب جواهر طبعا للسید بحر العلوم و همینطور در معاصرین مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی فرمودند که نخیر، نماز صحیح است. چون دلیلی بر این که تصرف در این مکان حرام باشه ما نداریم، مزاحمت با اون شخص سابق و دفع او از این مکان حرامه. آقای سیستانی فرمود که این اقتضا نمی کنه حرمت تصرف در این مکان را بعد از دور کردن او از این مکان. ما عرض کردیم این فرمایش فرمایش متینیه، ولیکن شبهه‌ای که هست در اینجا اینه که اگر بقائن دفع اون شخص به ایستادن در این مکان باشه، اگر این آقا از این مکان بره اون شخص میاد جای خودش، همون طوری که حرام است احداث مزاحمت این شخص که حق سبق دارد، ابقاء آن هم حرام است. و ممکنه کسی بگه ابقاء مزاحمت به همین نمازیه که شما داری اینجا میخونی. بله، اگر او را از مسجد بیرون کنی، در مسجد رو ببندی بیایی نماز بخونی، خب مزاحمت او به این هست که در مسجد رو بستی و باز نمی کنی. یا شخصی رو بگذاری که او رو نگذارد جلو بیاید. اما اگر نه، شما به خاطر این که جای او رو اشغال کردید او نمی تونه بیاد، گفته میشه که مستند میشود دفع او و مزاحمت او به این نماز شما. پس این نماز شما میشه مصداق مزاحمت اون شخص، و مزاحمت او وقتی حرام بود نماز میشه متحد با حرام و باطل میشه. این اشکال قابل جوابه. بر فرض کسی بپذیرد که بودن در این مکان متحد است با مزاحمت با اون شخصی که حق السبق داره، و نگوید که مزاحمت غیر از بودن در این مکانه، مزاحمت به این است که نمیگذاریم او بیاید جای خودش، و چه بسا ما در این مکان هم نباشیم نگذاریم او جای خودش بیاید. و ترکیبش با بودن در این مکان ترکیب اتحادی نیست، اگر کسی اصرار کنه که نخیر، عرفاً در این مثالی که زدیم که اگر ما در این مکان نباشیم او می آید و جای خودش نماز می خواند، برفرض کسی اصرار کنه که این بودن در این مکان مصداق مزاحمته یا علت تامه مزاحمته و علت تامه حرامم مبغوضه، برفرض کسی این رو بگه که ما البته قبول نداریم و برامون واضح نیست این ادعا، جواب نهاییمون اینه که فوق شما میگید کون فی هذا المکان حرام است، چون مصداق مزاحمت با اون شخصی است که حق السبق داره. تصرف در این مکان که حرام نیست، ما چه بسا کون در یک مکان بگوییم حرام است، مثل کون فی مجلس حرام حرام است به نظر بعضی، و از بعض روایات استفاده می شود کون فی مجلس الغیبه حرام است، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلسن مجلسا یعاب فیه مؤمن یغتاب فیه مؤمن یا یعاب فیه مؤمن. خب ولیکن بودن در یک جا حرام باشه غیر از این است که تصرف در اون مکان حرام باشه. نماز علت این که در مکان مقصود مشکل داشت این بود که مصداق تصرف در عرض غیر بود، و لذا ما ملتزم میشیم کسی که در جایی که موسیقی حرام میزنند نماز بخواند نمازش صحیح است، ولو شرعاً بگویید واجب است از آنجا برود و بودنش در آنجا حرام است. خب بودنش در اینجا حرام است، سجودش بر این مکان که حرام نیست. ما هم عرضمون همینه دیگه، عرض ما اینه که مزاحمت متحد با افعال سلاطیه نیست. ما که ادعا میکنیم مزاحمت وجودن غیر از کون فی هذا المکانه، ولی اگر اصرار کنید خود کون فی هذا المکان مصداق مزاحمت است، چون هنوز اون شخصی که حق السبق دارد که منصرف نشده است، هنوز هم ناراضی است، هنوز هم اگر ما از این مکان برویم او می آید جای خودش را می گیرد، برفرض اصرار کنید که کون فی هذا المکان مصداق مزاحمته، اما اونی که منشأ بطلان صلات در مکان مقصود بود این بود که سجود در این مکان مقصود مصداق تصرف در عرض غیر بود. آقا سجود بر این مکان که مصداق مزاحمت نیست، در این مکان بایست سجده نکن، باز مزاحمت محقق میشه. مزاحمت با بودن در این مکان حاصل میشه، چه شما سجده بکنی چه نکنی. تصرف در این مکان هیچ نقشی در مزاحمت نداره. بله سه تا روایت داریم راجع به حق السبق، ممکنه کسی از این روایات استفاده کنه که کسی که سبقت بکنه به یه مکانی احق به اون مکان میشه، تصرف دیگران در اون مکان حرام میشه. روایت اول در کافی هست، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، عن بعض اصحابه، مرسل است، عن ابی عبدالله علیه السلام. قال قلت له نكون بمكه او بالمدينه او الحيره او المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوزع فيجيء آخر فيسير مكانه. آقا مکان مقدسی است در مکه در مدینه، شخصی نشسته است مشغول عبادت هست، می رود وضو بگیرد تا برگردد شخص دیگری جای او را می گیرد. فقال علیه السلام من سبق الى موضع فهو احق به یومه و لیلته فهو احق بذلک الموضع. گفته میشود مفاد نوبت اینه که این شخص سابق احق به این موضع است، یعنی این مکان متعلق حق غیر است، نه اینکه صرفا دفع اون شخص حرام است، اون شخص نسبت به این مکان حق پیدا می کند و نماز در این مکان میشه نماز در مکانی که متعلق حق غیره و اشکال پیدا می کنه. روایت دوم در کافی هست باز از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل. سند این روایت خوبه، کافی نقل میکنه از محمد بن یحیی که همون محمد ابن یحیای عطار قمی است که نجاشی میگه شیخ و اصحاب نافی زمانه ثقتون اینون کثیر الحدیث. محمد ابن یحیای العطار نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی یا محمد ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقی ان محمد ابن یحیای، این محمد ابن یحیایی که مروی و نهه احمد ابن محمد هست و راوی از طلحة ابن زید است، محمد ابن یحیی الخزازه، او هم ثقه است. نجاشی میگه ثقتون این ان طلحة ابن زید. طلحة ابن زید توثیق نداره. آی خویی فرموده که خب از رجال کامل الزیاراته، چون ابن قولوی در کامل الزیارات گفت ما وقع الینا من طریق ثقات من اصحابنا، من احادیثی را اطلاع دارم که از طریق ثقات از اصحاب به من رسیده است. شهادت داده به وثاقت رجال کامل الزیارات که طلحة بن زید هم جز اینها. خب بعد آیخویی برگشت از این نظریه، گفت اونقدر ابن قولوی در کامل الزیارات حدیث مرسل نقل میکنه، اونقدر از افراد ضعیف نقل میکنه که ما مطمئن میشیم این توثیق عام به عرض عریضش مراد ابن قولوی نیست، مختص میشود به توثیق مشایخ بلاواسطه ابن قولوی. ما عرض کردیم از اول بیش از این ظهور نداشت این عبارت که میخواهد مشایخ خودش را توصیف کند، چون بحث این نبود که رجال کامل و زیارات ثقات هستند، بحث این بود که میگفت من اسم این کتاب را کامل و زیارات گذاشتم، ولی بدانید من احاطه به جمیع روایات در رابطه با زیارات ندارم، اون چه که از طریق ثقات از اصحاب به ما به من رسیده است من به اونها احاطه دارم. خب یعنی مشایخ من که ثقات بودن، مطالبی که به من گفتن من اونها رو اطلاع دارم، بحث در اینه. حالا مشایخ ثقاتش از افراد ضعیف نقل بکنن یا از افراد ثقه نقل کنن تأثیری داره در احاطه و اطلاع ابن قلوی؟ چه تأثیری داره؟ استاد ابن قلوی این زیارت نامه رو نقل کرده، ابن قلوی به او احاطه پیدا میکنه، چه راوی بعدی ثقه باشه چه ضعیف، چه تأثیری داره؟ نمیگه من در این کتاب نقل نمی کنم مگر آنچه را که ثقات روایت کرده باشن، اینو که نگفته. میگه من احاطه ندارم، اطلاع ندارم از همه زیارت نامه ها مگر اونایی که مشایخ ثقات هم به من گفتن. این توثیق مشایخ ثقات. و جالب اینه طلحت ابن زید شیخ طوسی میگه عامیست، کان عامی المذهب. و چجوری عامی المذهب رو میگیم مشمول عبارت من ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا شاملش میشه؟ خیلی عجیبه. ما وقع الینا من طریق ثقات من اصحابنا شامل طلحت ابن زید هم میشه که شیخ طوسی میگه کان عامی المذهب. یا در تفسیر قمی میگه مشایخ نستقات، بگیم شامل یک شخص عامی المذهب میشه. آخه این که وجهی نداره. این داره اینجا داره من طریق استقات من اصحابنا، نه در میگم مشابهش در تفسیر قمی است که مشایخ نستقات، مشایخ نا، اونم یعنی اصحابنا دیگه، مشایخ نا شامل عامی نمیشه. بله. عرض شد خدمتتون که پس چرا ما میگیم طلحت ابن زید ثقه است؟ چون که شیخ طوسی در فهرست گفته ان له کتاب و هو عامی المذهب الا ان کتابه معتمد. آقا اگر طلحت ابن زید ثقه نیست چجوری میشه کتاب او معتمد باشه؟ چجوری میشه؟ عرفیه؟ آخه وقتی که میگید کتاب مورد اعتماد است، از کجا این طلحت ابن زید که وثاقتش ثابت نیست جعل نکرده باشه؟ از کجا؟ خلاف ظاهر این که شما میگید تک تک روایات رو بررسی کردن دیدن سند صحیح داره. وقتی 70-80% کتاب رو میدیدن درسته، کشف میکردن راوی ثقه است. به قول آقای زنجانی خود متن شناسی که از اسباب توثیق افراد بوده، میگفتن کتابش رو خوندیم خیلی منضبطه، این نمیشه ثقه نباشه. هر جا بگن کتاب و معتمدون، این اماره وثاقت. راجع به یک نفر دیگه هم گفتن لهو کتاب و معتمد، او را ما ملتزم میشیم. بله؟ شما چی معنا میکنید معتمد؟ معتمد دیگه یعنی مورد اعتماد دیگه. بله دیگه، کتاب و معتمدون یا اینه که من اعتماد دارم یا اصحاب اعتماد داشتن. و ظاهرش اینه که اصحاب اعتماد داشتن و الا میگم الا انی اعتمد و علا کتابه. بله کتاب طلحت ابن زید معتمده، معنیش این نیست که اگر کتاب زراره معتمده، معنیش این نیست که اگر زراره از یک شخص ضعیف نقل کرد اونم مورد اعتماده. از حیث اینکه کتاب این آقاست مورد اعتماده. بله
نجاشی تعبیرش نه لهو کتاب و گربی جماعتون یختلف و برواییاته.
یختلف و؟
یختلف و برواییاته.
نسخه های
مختلف. حالا اون شاید معنیش اختلاف در نسخه باشه.
در این کتاب جهان ولی به ایشون استناد.
لهو کتابان، اول گفت لهو کتابان، گفت کتاب مال خود این آقاست. یه نکته عرض کنم، در این دو روایتی که خوندیم یه اختلافی در حد حق و سبق هست. در روایت اول گفت حق و بهی یومه و لیلته، در این روایت دوم داره که حق و بهی الاللیل، قابل جمعه. در سوق حق و بهی الاللیل، چرا؟ برای این که متعارف در اون زمان این بود که بازار رو وقتی شب میشد میبستن، اما مسجد که اینطور نیست. روایت دوم که داره احق و بیلله در مورد سوقه، سوق المسلمین که مسجده هم، سوق المسلمین که مسجده هم، فمن سبق الى مکانن فهو احق و بیلله. در روایت اول راجب به مکان مقدسی که برای عبادت هست صحبت شده. خب انسان در شب هم عبادت میکنه دیگه، اونجا داره که من سبق الى موضع فهو احق به یومه و لیلته، و هم قابل جمعه. روایت سوم مرسله ابن ابی عمیره که بازم در کافی نقل میکنه ابن ابی عمیر ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام سوق المسلمین که مسجده هم، یعنی اذا سبق الى السوق کان له مثل المسجد. ما مراسل ابن ابی عمیر رو توصیف کردیم، پذیرفتیم وفاقا لسید زنجانی و سید سیستانی. بگذاریم، حالا روایت دوم که دیگه سندش خوبه، ممکنه کسی بگه خب روایت میگفت فهو حق و به هذا المکان، حق به این مکان پیدا می کند این شخص سابق. شما وقتی در این مکان نماز میخونی داری در جای نماز میخونی که متعلق حق غیره. انصاف اینه که از این روایات بیش از همون نکته عقلایی استفاده نمیشه. احق بهی میسازه با احق بن انتفاع بهی، از باب این که دفع او، مزاحمت او جایز نیست. همین کافیه بگن من سبق الى مکان فهو و احق بهی، دفع او جایز نیست، مزاحمت او جایز نیست. نه اینکه بعد از مزاحمت تصرف در این مکان هم جایز نیست برای شما، همچه چیزی استفاده نمیشه. شک هم میکنیم نوبت میرسه به براءت از حرمت تصرف در این مکان، بیش از این ظهور نداره. بدون شک میتونه پول بگیره، از حق و سبقش بگذره. گفتن مرحوم عاشق جعفر شوشتری زمان ناصرالدین شاه می آمد تهران ماه رمضان، منبر می رفت، اون منبرهای مؤثر اونقدر چی می شود راجع به حضور در مجلس ایشان اصرار بود بین مردم که می فروختن مردم جانشون رو. بعضی از افراد فقیر به نوایی می رسیدن، چون اغنیایی بودن حاضر بودن پول کلانی بدن، بگن امروز جا تو به ما بفروش، ما بیاییم جای تو بشینیم. سخنان عاشق جعفر رو گوش بدیم، اشکال نداره. تنازل از حق به ازاء یک ثمنی، حق انتفاع به معنی ملکیت منفعت نیست. حق انتفاع یعنی جواز انتفاع، منتها جوازی که قابل اسقاطه. خب از این بحث بگذاریم، یک مطلبی راجع به بحث دین میت مونده عرض کنم. فعلا بحث رو به شکل ناقص مطرح میکنیم برای اینکه روش کار بشه. ما عرض کردیم که طبق قاعده همونطور که آی خویی فرمودن دین میت باقی میمونه بر ملک میت. یعنی اگر میت 10 میلیون بدهکاره که در روایت داریم قتل علی علیه السلام و کان علیه دین، قتل الحسن علیه السلام و کان علیه دین، قتل الحسین علیه السلام و کان علیه دین، خب شخصی که فوت میکنه و بدهکاره به مقدار دینش منتقل نمیشه به ورثه، باقی مونه بر ملک میت. چون آیه میگه ارث بعد از دینه. مشهور مثل شیخ طوسی در مبسوط صریحا گفتن کل ترک منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق دویان. مشهور اینجور گفتم، شیخ طوسی در مبسوط تصریح میکنه. یه روایت صحیح هست در مقابل هر دو نظر، این روایت رو بخونم، صحیحه زراره. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل مات و ترک علیه دینا و ترک عبدا له مال و ولدا، شخصی فوت کرد بدهکار بود، اموالی که گذاشته است یک عبد است و یک اموالی که در دست این عبد هست. ترکه میت عبد است و اموالی که در ید عبد است که با آن تجارت میکرد. و ان الورثه و غرماء المیت اختصموا فیما فی ید العبد من المال و فی رقبت العبد، ورثه با دویان میت تنازع کردند. دویان میت گفتن ما بابت دینمون این عبد را و مالی که در ید اوست تملک میکنیم. ورثه گفتن نخیر، این عبد و این مال در ید عبد ارث ماست. اختصمو. فقال علیه السلام ارا ان لیس للورثه سبیل الا رقبت العبد ولا الا ما فی یده من المال. ورثه هیچ حقی نسبت به این عبد و مال در ید عبد ندارند الا ان یزمنوا دین الغرماء جمیعا، مگر این که تضمین بشوند، یعنی از اونها زمان بگیرند نسبت به دین میت، اونها ضامن دین میت بشن. و حالا زمان شرعی به اینه که ذمه میت منتقل بشه به ذمه این ورثه با رضایت طلبکارها. زمان عقلایی هم اینه که تعهد بدن که دین میت را ادا کنند. دو احتمال هست در این تضمین که باید بحث کنیم. الا ان یزمنوا دین الغرماء جمیعا فیکون العبد و ما فی یده من المال للورثه، اون وقت عبد و مال عبد میشه مال ورثه. فان ابوا، اگر ورثه ابا کنن از قبول زمان نسبت به دین میت، کان العبد و ما فی یده للغرماء، این عبد و مال در ید عبد ملک غرماء و دویان میت می شود. این رو کسی نگفت. مشهور گفتن کل ترک ملک ورثه میشه متعلقا لحق دویان. آی خویی گفتن که مقدار دین میت باقی میمونه بر ملک میت، مازاد منتقل میشه به ورثه. هیچکی نگفت که ترکه ملک غرما و دویان میشه. این روایت میگه فئن ابوا، اگر ابا کنن ورثه از قبول زمان نسبت به دین میت، کان الاب و ما فی یده للغرما یقوم الاب و ما فی یده من المال، قیمت گذاری میکنن عبد را و اون مالی که در دستش هست، اگر کالاست قیمت گذاری میکنن. ثم یقسم ذلک بینهم بالحصص، بعد بین غرما توزیع میشه مقدار موجود، چه بسا به همه طلبشون وصول نشه، توزیع میشه دیگه، نصف طلب هر کسی ممکنه وصول بشه. فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَمَا فِي يَدِهِ عَنْ اَمْوَالِ الْغُرَمَا، اگر کم آمد از مقدار بدهی، کمتر شد قیمت عبد و مالی که در ید عبد است، رجعوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِي مَا بَقِيَ لَهُمْ، دویان میان سراغ ورثه، میگن بقیه ترکه پدرتون اگه پیشتون هست اونا رو هم بدید تا ما طلبمون رو وصول کنیم. و این فضل من قیمت العبد، اما اگر قیمت عبد و مال در ید عبد بیشتر از دین شد، و این فضل من قیمت العبد و ما کان فی یده عن دین الغرما رد علی الورثه، اگر دیدن قیمت عبد و مال در ید عبد مثلا 100 میلیون شد ولی طلب غرما و دویان میت 80 میلیونه، اون 20 میلیون را برمیگردونن به ورثه. صاحب وسائل فرموده که این روایت مفادش اینه که اصلا از ابتدا ترکه ملک دویان میشه. اگر استیفا بشود دین دویان، بعد از استیفا زیاد اومد، اون وقت زیادی را به ورثه میدهند. و ان فضل من قیمت العبد و ما کان فی یده عن دین الغرما رد علی الورثه. این روایت مفادش مطلبی است که هیچ کس فی ما نعلم به آن ملتزم نشده، ولو روایت رو مطرح میکنن اما در این رابطه بهش استدلال نکردن. سندش هم خوبه. بحث در اینه که امام چی جواب دادن. فرمودن ارا ان لیس للورثه سبیل الا رقبت العبد ولا الا ما فی یده من المال الا ان یزمنوا دین الغرماء جمیعا. آخش این خلاف مبنای مشهوره که مشهور میگن ترکه ارث هست متعلقا لحق دویان، و خلاف مبنای آی خوییست که میگن به مقدار دین باقی میمونه بر ملک میت، مازادش ارث ورث هست. این روایت داره که فَإِنْ عَبَوْا، اگر ورثه عبا کنن از قبول زمان دین میت، کان العبد و ما فی یده للغرما. توجیه این روایت با توجه به این که خلاف مرتکز هست، ما بگیم ترکه ملک طلبکار هاست، برای چی ترک ملک طلبکارا باشه؟ هم میشه بر این که طلبکارها حق استیفاء دارن نسبت به دین میت و ورثه حق مزاحمت طلبکارها را ندارن. این که دین میت منشأ بشه که طلبکارهای میت اموال میت را تصاحب کنن، ورثه میگن ما از جیب خودمون حاضریم پول بدیم، نه زمان ضامن نمیشون قبول، زمان زمان مشروط به قبوله، زمان نقل ذمه به ذمه مشروط به قبول طلبکاره. اگر ورثه بپذیرند ولی دویان به اینا اعتماد ندارن، میگه اینقدر تو دفترچه قسط دادی که داری که قسطشو ندادی، هر روز نامه اخطار برات میاد از بانک، حالا اومدی ضامن بدهی بابات هم میشی؟ من قبول ندارم. میشه ملتزم شد که نه اینجا دویان دیگه حق حرف زدن و اعتراض ندارن؟ این ظاهرش اینه، ظاهرش ولو به قرینه فهم مشهور اینه که اگر وافی معلوم نبود باشه ترکه میت، معلوم نبود وافی باشه، چون فرمود اگر کم بیاد اینجور، اگر زیاد بیاد اینجور، معلوم نبود وافی یا نه، یه عبدی داشت و یه مالی در ید عبد، خب ورثه میخواستن بدهی میت رو ندن، برای چی تخاصم میکردن؟ تخاصم برای چی بود؟ چرا اختصم بود؟ ان الورثه و غرماء المیت اختصموا فی ما فی ید العبد من المال والمتاع و فی رقبت العبد، تنازع، چرا تنازع کردن؟ اگه بناس به هر حال بدهی این طلبکارا باید پرداخت بشه دیگه، تنازع برای چی؟ و اگر حاضر بودن ورثه از پول آخری دین میت رو بدن، اونم دیگه تنازع نداشت. بحث در اینه که امام در این فرض که معلوم نیست وافی باشه دین اموال میت به دین میت، خب حضرت فرمود دویان حق دارن، حق دارن که نگه بدارن، نگه بدارن ترکه میت را تا حساب معلوم بشه، نگذارن ورثه این اموال میت رو توزیع کنن یک وقت دست طلبکارا خالی بشه. ما با این مخالف نیستیم، ما با این مخالف نیستیم. این که ما بخوایم بگیم این روایت میگه بعد از موت میت که بدهکار است، خود به خود ترکه میت ملک دویان می شود، ما میگیم این خلاف تسالم اصحابه و این روایتم قابل توجیه هست ولو به ذم ارتکاز فقها و ارتکاز عقلا، به این که بگیم دویان حق دارن، نه مالک میشن، حق دار، حق حبس دارن، حق دارن بگن این اموال میت توقیف بشه، ما قیمت گذاری میکنیم، اگر به اندازه دین ما بود دینمونو برمیداریم، مگر ورثه قبول کنن از جای دیگری بدن و از جای دیگری پرداخت کنن که حساب جداست، یا نقل ذمه بشه و دویان راضی بشن، ولو پرداخت نکنن اما راضی میشن دویان که آقا شما بدهکار باشید ولو بعدم بدید. این که بخوایم از این روایت استفاده کنیم که نه به مجرد موت میت ترکه میت میشه ملک طلبکارها، این خلاف ظاهره، از تسالم اعصاب و ارتکاز عقلا هست. بله ارا ان لیس للورثه سبیل علی رقبه العبد فان ابوا عن الزمان کان العبد و ما فی یده للغرماء. خب اگه به جمود و لفظ کنیم این ظاهرش این است که عین ترک ملک غرما هست. الا ان یزمن دین الغرما، عرض کردم زمان باید قبول بشه توسط دویان. آقا شما ضامن دین میشی، من اعتماد بهت ندارم، زوره؟ عجیبه واقعا. یه کسی که خودش اقساطش تأخیر افتاده اومده ضامن بدهی باباش هم میشه، تو اول برو قصه خودتو بده. من این خلاف مرتکزه که بگن چون این آقا من بگن من ضامن، میگه بابا من پدرتو به زور قبول کردم بهش وام دادم، تو اگه بودی که از اول قبول نمی کردم بهت وام بدم، حالا بعدی ضامن وام باباتم میشی؟ خلاف مرتکزه که ما بگیم این طلبکار تام وراث گفتن انا نحن ضامنون، دیگه مجبور به سکوتن این دویان. خلاف مرتکزه، باید دویان قبول کنن این زمان را. حالا تأمل بفرمایید انشاءالله بیشتر راجع به این روایت بحث خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.